بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از ما در فصل ششم در ارتباط با اثبات توحید ربوبی بود، یعنی رب مستقل عالم فقط پروردگاره، رب دیگری غیر از او متحقق نیست در عالم. دو تا برهان جناب علامه طباطبایی در این بحث ارائه کرد. برهان اول مبتنی بر توحید در ذات، به توحید در علت العلل، توحید در خالقیته. یعنی اگه ما اینا رو پذیرفتیم طبیعتاً باید توحید در ربوبیت رو بپذیریم. چون جه بیرو درست کردیم معنای سخن این استش که وثنیین و بت‌پرست ها که قائل به ارباب غیر از حق تعالی بودن، خب اینها کلماتشون ضد و نقیضه. یک جا خالق همه عالم رو حق تعالی میدونن، یه جا غیر از حق تعالی دیگران رو هم رب مستقل حساب میکنن. طبعا اینها با هم دیگه سازگاری ندارن. این فضای موجود در برهان قبل. اما برهان دومی که الان اینجا میخوایم واردش بشیم، تبیین همون آیه شریف هستش که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتها. حالا مطابق آدرسی که اینجا نوشتم، علامه طباطبایی در جلد 14 المیزان صفحه 291 ذیل این آیه استدلال موجود در این آیه رو بهش توجه کرده، در اینجا هم استدلال رو آورده. بیان علامه در المیزان و در نهایه متقارب هست ولی کمی با یکدیگر تفاوت داره، که این تفاوت اندک اگه روش پافشاری بشه ممکن نتایجی به دست بیاد. اینها حالا در هر صورت اون چی که در این برهان پیگیری میشه این استش که جدای از اون بحث که ارباب متفرق قائل بودن و ارباب متعدد قائل بودن و توحید در خالقیت نمی‌سازه، چون بحث قبلی بود اونو کنار بذاریم، اصلا وجود ربهای متعدد برای نظام عالم موجب فساد عالم میشه. و چون این عالم دچار فساد نیستش و داره کارش پیش میره، پس معلوم میشود که ارباب متعدد، ربهای متعدد حاکم نیستن در این عالم، فقط یک رب هستش که داره ربوبیت خودش رو اعمال میکنه. پس برهانی که الان داریم کار بحث توحید خالقی و اینها نداره اصلا، میخواد بگه تعدد رب منجر به فساد عالم میشه و چون عالم فساد نداره، پس معلوم میشود که ربها هم متعدد نیست، یک رب بیشتر نیست. علامه این بحث رو در طی سه تا مقدمه و نتیجه گیری پردازش میکنه و توضیح میده. مقدمه نخست این استش که اگر ما بگیم ربها متکثر و متعدد هستن، این تکثر چجور پدید میاد؟ تکثر در صورتی پدید میاد که تمیز بین این ربها باشه. خب تمیز بین ربها چجور پدید میاد؟ تمیز بین ربها شکل نمیگیره مگر اینکه امتیاز ذاتی از همدیگر داشته باشن. یعنی اون چرا که
مثلا رب الف به حسب ذات داره، با رب ب باید تفاوت داشته باشه به حسب ذات، یعنی امتیازهای ذاتی باید از همدیگر داشته باشن. الله میفهمد که همه این چیزی که الان ما تو مقدمه اول گفتیم این ضروری و بدیهیه. البته نکته‌ای اینجا هستش که حالا عرض خواهم کرد. پس این مقدمه اول، اگر قرار باشه ما تکثر در رب داشته باشیم، این تکثر حاصل نخواهد شد جز به تمیز، این تمیز حاصل نخواهد شد جز به تمیز ذاتی. پس ارباب متفرقه حتما باید ذاتاً با یکدیگر متفاوت باشن. این مقدمه اول. مقدمه دوم این استش که اگر چند چیز به حسب ذات مختلف باشن، یعنی فوائلی، چون این ارباب میخوان علیت داشته باشن، علیتشون الان در محل بحث ما چیه؟ تو فضای ربوبیته، تو فضای تدبیره، چون تدبیرها معلول این ارباب هستن. خب اگر فوائلی ما داشته باشیم که اینا ذاتاً مختلف باشن، از باب قاعده سنخیت بین علت و معلول حتما باید معلولهاش هم متفاوت باشه. مثلا معلولهای ما در اینجا چیه؟ ربوبیت، تدبیره، باید اینا هم باید با یکدیگر متفاوت باشه. این مقدمه دومه. مقدمه سوم این استش که ما رو به نتیجه منتهی میکنه در کلام علامه، مقدمه سوم این استش که اگر ارباب متفرق باشن و ربوبیت ها متعدد باشه، این طبیعتاً بدین معنا خواهد بود که ما این عالمی رو که الان مشهود ما هستش و ما پیشتر جریان تدبیر عام واحد رو در اونها تثبیت کردیم، مطابق اون بیانی در مقدمه اول برهان قبل بود، گفتیم اینجا بیشتر نیازه که الان الان بهش اشاره میکنه. بحثی رو که قبلا داشتیم که در عالم مشهود یک تدبیر عام جریان داره، با مقدماتی که گذراندیم اگر ارباب متعدد باشه باید تدبیرهای متفاوت در عالم باشه، تدبیرهای متفاوت، ربوبیت‌های متفاوت، و تدبیرهای متفاوت با تدبیر عام واحد سازگاری نداره، یعنی مخالف اون چیزی هستش که ما از نظام عالم برداشت کردیم به معنای صنع واحد، تدبیر واحدی که جاری هستش در عالم ماده، حداقل در عالم ماده، و بعد سلسله وار اینو می‌بردیم بالا. با توجه به اینکه فاعل‌های تدبیر ذاتاً مختلفن، پس باید فعلشون که تدبیر هستش ذاتاً متعدد باشه، مختلف باشه، و این سازگاری نداره با در واقع تدبیر عام واحدی رو که ما در نظام عالم مشهود ما هستش و اون رو مشاهده می‌کنیم. پس معلوم می شود که اگر ارباب متعدد باشه تدبیرها متعدد خواهد شد، این نظام واحد به هم خواهد خورد و این خلاف مشهود ما هستش. پس بنابراین باید برگردیم به اون نقطه اصلی که ارباب متکثر و متفاوت نیستن. بخونیم اینجا رو، باز توضیحاتی است که لابلا ارسان الا انهو لو فرزه، این الا انهو نشون میده که برهان دوم هست. الا انهو که معروف است به برهان تمانو در کتابهای کلامی و اینها، الا انهو لو فرزه کسرت الارباب المدبرین لامر العالم، اگر فرض بشود ربهایی رو که تدبیر میکنن امر عالم رو اینا متکثر باشن، دو تا سه تا چند تا باشن، کما یقولو به الوثنیه، چنانچه بت پرستا همینجور میگفتن، وثنیه با ثنویه با هم فرق میکنن. ثنوی اونایی هستن که دو تا خدا رو قبول دارن، خالق شر و خالق خیر، یعنی میگن نظام هستی دو بخش شده، یعنی شرک در بحث توحید در ذات دارن، توجه فرمودید؟ یعنی اینا مشرکینی که مثلا در حجاز اینا بودن، حالا بت پرستا اینا، حالا به ظاهر اینا مشرک در خالقیت نبودن، مشرک در ذات واحد ربوبی واجب الوجود نبودن، ولی ثنویون نه، اونها اصلا قائل به دو تا خدا برای عالم هستن، چون نتونستن مسئله خیر و شر رو حل کنن. بحث خیر و شر بحث بسیار مهمیه و جمعش مسئله توحید بسیار حساسه. حالا ثنویون این کار کرد، اینا وثنیین، وثن یعنی بت، وثنیون اینا بت پرستان قائل بودن که نه، خدای عالم یکیه، یعنی خالق و مثلا ذات باری تعالی که علت الاله این یکیه، ولیکن تفویض شده ربوبیت بخشهای عالم به بت‌های متعدد.
یعنی همه بت پرستان اینطور بودن؟
حالا این جایی مثلا اگر بحث قبلی رو نگاه بکنیم یک نگاه خاص به بت پرستی هست، این بحث رو نگاه بکنیم باز یک نگاه خاصه، در قرآن باز یک نگاه سومی هم قابل استخراج هست در بحث‌های بت پرستی و اینها، که اینا میگفتن، یعنی تو برخی از تعبیرها هستش که ما حتی اینا رو به عنوان ارباب مستقل هم حساب نمی‌کنیم، اینا شفعا هستن، توجه کردین؟ شفیع هستن، یعنی واسطه میشن. و اگه شفعا در نظر بگیریم باز کارشون غلط خواهد بود، که چون آیت الکرسی اونجا چی میگه؟ من یشفعینده الا باذنه، یعنی اینکه که هر روز میخونی به دیادم میخواد اینجوری بگه یادش میاد. حالا در اصل اونجا اگر میخواد چیزی شفیع باشه باید به اذن پروردگار باشه، نه عقل نه شر هیچ کدوم مجاز نمی کنه که سنگ و چوب و اینها بخواد شفیع در پیشگاه پروردگار باشه، چون خود انسان بالاتر از اوناست، خود انسان شریفتر از اونها هستش، چطور اونها بشن شفیع؟ پس یعنی نگاه هایی رو که بت پرستان مثلا اونایی که مقداری فکرشون بالاتر بود مثلا اینجوری می اندیشیدن، برخی های دیگر به گونه های دیگر. لذا ما روی کرده های متعدد به بحث بت پرستی داریم و همه اونها دوچار نقده، حتی این رو که بسیار در فضای بت پرستی مثلا خیلی قرائت عالی هستش که این بت ها شفاعا هستن در پیشگاه خداوند، حتی این هم محل نقده. خب کی اجازه داده که اینا شفاعا باشن؟ نه عقل این اجازه رو داده، نه شرع این اجازه، نه پیامبری گفته، نه حجت خدا، نه حجت باطنی، نه حجت ظاهری. چون سنگ و چوب رو گرفتی شفیع کردید اینطور. خود طبیعتاً تو این بحث، خود این بحث نشون میده که اگر خداوند اجازه بده بحث شفاعت جریان داره. این بحث قرآنیه، از اینجا قرآنی که اگر به اذن الهی باشه شفاعت عیبی نداره. یعنی شفا، اصل بحث شفاعت مشکل اعتقادی و الهیاتی نداره، بلکه اونی که مشکل داره این است که چی بخواد شفیع بشه، اونی که میخواد شفیع بشه و شفاعت بکنه چی هستش. لذا نگاهایی رو که بت پرستا به بحث بت داشتن مختلف. الان ما در این برهان دوم که داریم بحث مت لو کان فیه ما آلهه تن الا الله، یا به این شکلی که واقعا اینها رو خالق های متعدد در نظر بگیریم که در ضمن ربوبیت هم دارن، یا اگر اینجور در نظر نگیریم خالق رو واحد بگیریم ارباب متفرق قائل بشیم، یعنی تفویض بحث ربوبیت به اونها شده. توجه کردید؟ هر دو شق رو خواهد گرفت. حالا الان تو ذهنم از سابق بود که سه تعبیر هست. خب الا انه لو فرز کثرت الارباب المدبرین لامر العالم کما یقول به الوثنیه عد ازاله کردم. یه بس کسی گفت که سه چیز هست، یکی دو تا رو گفت دیگه بعد بعدی یادش رفت. حالا ما اینجوری شد. بله عد ازاله که الی المحال من جهت اخرى، اگر ما قائل بشیم که ارباب متفرق در نظام هستی هستش، این معنا به محالی منجر می شود غیر از جهت دیگری که ما در بحث قبل گفتیم. اون جهت دیگر چی بود؟ اون جهت دیگر اینکه با توحید در خالقیت سازگاری نداره، با توحید در ذات ربوبی سازگاری نداره، ذات واجبی سازگاری نداره. حالا علاوه بر اون یه مشکل دیگه داره که الان می خواهیم تو این برهان بهش توجه کنیم و یه فساد نظام. این ان نظام همون نظامی هستش که در مقدمه اول برهان قبل بهش اشاره کرده. اینجا علامه به اون نظام احتیاج داره، نظام واحد جاری در سرتاسر عالم ماده که یک نظامه و یه فساد اون نظام. خب مقدماتی گرفته، بیان و ذالک مقدمه اول. بیان و ذالک ان الکثرت لا تتحقق الا بالآحاد، کثرت متحقق نمیشه مگر اینکه آحاد باشه. خب خیلی واضحه. ولا آحاد الا ما تمیز البعض من البعض، آحاد ما نداریم مگر اینکه برخی از برخی دیگر متمیز باشن. اگه متمیز نباشن که چند تا نداریم، که چند تا در صورتی که تمیز بین اینا باشه. ولا یتم تمیز الا باشتمال کل واحد، باشتمال کل واحد من آحاد الکثره علی جهت ذاتیه یفقدها الواحد الاخر. تمیز شکل نمیگیره، ولایت متمیزان تمیز شکل نمیگیره مگر به مشتمل بودن هر یک از این آحاد کثرت بر یک جهت ذاتی که اون شخص دیگر فاقد این جهت ذاتی باشه. فیغایر بذالک الاخره، پس اون اولیه متغایر خواهد شد به واسطه همین جهت ذاتی که داره، به واسطه همین دارایی با اون دیگری، و یتمایزان و از هم دیگر چی میشن؟ متمایز میشن. بعد الله فرموده که کل ذالک به ضرور همین و بدیهیه، یعنی اون چیزی که ما در مقدمه اول گفتیم، کثرت متحقق نمیشه جز به آحاد، آحاد نمیشه مگر به تمیز، تمیز نمیشه مگر به اشتمال هر یک از اینا بر جهت ذاتی که دیگری نداشته باشه. خب اینجا در اینجا حضرت استاد آیت الله مصباح اینجا فرمودن این که ما گفتیم در باب باری تعالی اگر متعدد باشن، باری تعالی این رب ها اگر متعدد باشه، اگر متعدد باشه در واقع حتی با جهت ذاتی خاص داشته باشه تا از جهت های ذاتی دیگر متمایز بشه، این بر اساس اون قانونی است در فلسفه که ما گفتیم هر نوع مجردی منحصره در فرده. توجه کردید؟ چون هر نوع مجردی منحصر در فرده، این ارباب هم مجرد هستن و اینها قطعا باید منحصر در فرد باشن، یعنی تمایزشون به اعراض اینا نیست، اونا زیر سر ماده و اینا هستش، بحثایی که قبلا گذشت، از اون باب هستش که ما میگیم تمایزهاش باید ذاتی باشه، چون ممکنه کسی برگرده بگه تمایزهاش چی باشه؟ عرضی باشه، یعنی بحث به ذات اینها متمایز نباشن بلکه بحث به اعراضشون با دیگر متمایز باشه. خب اینطور فرمودن جناب استاد آیت الله مصباح. بعد برخی از اساتید جناب استاد فیاضی گفتم با توجه به اینکه اون اصل پیش ما مخدوش هست، طبیعتاً مقدمه اول اینجوری نیست که کل ذالکه به ضروره باشه، کل ذالکه به ضروره باشه. منتها خب اگر یه مقداری تأمل بشه، در واقع این که این ارباب جهت ذاتی باید داشته باشن که این جهت ذاتی اونا را از همدیگر متمایز بکنه، ضرورتاً به اون اصل بر نمیگرده. چون اگر ما فرض کنید، اگر فرض کنید که ما این ارباب متفرقه رو بگیم به حسب جهت ذاتی از هم دیگر متغایر نیست، پس باید به حسب جهت غیر ذاتی از هم متمایز باشه دیگه، یعنی به واسطه اعراض از هم دیگر متمایز باشه. خب ما پرسشو میبریم تو اون فضای اعراض مطرح میکنیم، میگیم این اعراض رو چه چیزهایی شکل دادن، این اعراض رو چه چیزهایی شکل دادن. اگر این اعراض رو برگردونید به اینکه ذات این ربها این عرضها رو متحقق کردن، خب باز باید در جهت از منظر ذات اینا چیزی باشه که این عرض رو داده، در اون ذات دیگه این نباشه، چون کل ما بالعرض ینده یل ما به ذات، اعراض متعدد بالاخره باید به نقطه ذاتی برگرده. این نقطه ذاتی اگر خود این ارباب باشن باز برمیگرده به جهت ذاتیشون. اگرم بخواد این اعراض از ناحیه غیر باشه، توجه فرمودید، یعنی این عرضی رو که در این رب پیدا شده و او رو ممتاز از رب دیگه کرده، ممتاز از رب دیگه کرده، عرض دیگه اومده ممتاز اون رب دیگر رو ممتاز از ارباب دیگر کرده، اگر این حرف رو بزنیم در صورتی که ما این ارباب را واجب الوجودها بدونیم از اول، خب این اصلا سازگاری نداره با وجوب وجودشون، چون چجور واجب الوجودی که در تمایزش محتاج به غیر هستش. اگرم بگیم نه، این ارباب متفرق مثل این نگاهی که بسیاری از این بت پرستا داشتن، تفویض شده امر فرض کنید مسئله ربوبیت به اونها، خب اگر اینجوری باشه، این در واقع اون جهتی رو که مثلا رب الارباب داره این کارو میکنه، در واقع اون داره اونا رو تدبیر میکنه با قرار دادن اون سری از اعراض، اونا رو ویژه چی کرده؟ ویژه یک نوع ربوبیت کرده. این هم واسطه هستش، غیر از این معنا نداره. پس لو کان فیه ما آلهتون الا الله، اگر آلهه رو به معنی همون خالقهای متعدد بگیریم، چجوری تمایز این خالقها به اعراض خارج از ذات باشه؟ این اعراض خارج از ذات یا ریشه در خودشون داره که برمیگرده به جهت ذاتی، یا ریشه در غیر داره که با وجوب وجود به ذاتشون سازگاری نداره. اما اگر همین نگاه متعارفی که در بت پرستا هست این باشه که خالق یکی هستش ولی ارباب متعدد تفویض دارن، خب تمایز اینا اگر به جهت خارج از ذات باشه، یعنی اون جهت خارج از ذات تأثیر گذاشته که این بشه و بعد یک نوع ربوبیت خاص رو پیاده بکنه، خب این در واقع محتواش برمیگرده به چی؟ به واسطه بودن در بحث ربوبیت و منافات نخواهد داشت. یعنی میخوایم بگیم عرض بکنیم که ضرورتاً تبیینی با این که الان فرموده اگر این ارباب بخواد متکثر باشن حتما به جهت ذاتیه، این بیشتر برمیگرده به اونجایی که ما این ارباب رو آلهه به معنای توحیدی در، یعنی مخالفت توحید در خالقی معنا بکنیم، یعنی الههای متعدد. اگر جور دیگه هم تصویر کردیم با همین توضیحی که دادیم هم باز سر و سامان پیدا خواهد کرد، یعنی بحث منحصر نمیشه به تبیین اون قاعده. آره دیگه، مثل ارباب متفرقه، یعنی چند تا خدا اینجا هستن، توجه کردی؟ چند تا خدا هستن که دارن اداره میکنن نظام هستی را، اشکال نداره و یه فصل لذا این بحثی که الان مطرح میکنیم به درد رد ثنویون اینها هم خواهد. پس این مقدمه نخست. اما مقدمه دوم و سنخیت. پس بینید اگر ربها متعدد باشن، ربها باید ذاتاً از هم متغایر باشن. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که فلو کان بله و سنخیه بین الفاعل و فعلهی تغذی به ظهور المغایره بین الفعلین هست و ما بین الفاعلین. قانون و قاعده سنخیت در فضای علت و معلول که بین علت و معلول، یعنی بین فاعل و فعلش، یعنی بین علت فاعلی و فعلش که دیگه نقطه در نقطه اوجه، و سنخیت بین الفاعل و فعلهی، این اقتضا میکند که مغایرتی که بین فاعلها هست، این مغایرت بین فعلها هم جریان پیدا کند. اینجا فعل چیه؟ همون تدبیر و ربوبیت، یعنی چنانچه فاعلها ذاتن متفاوتند، فعلها باید ذاتن متغایر باشند، ذاتن متغایر باشند، نه چند تا تدبیری که در کنار هم قرار بگیره، با ذاتن متفاوت باشند. تاکید نکردیشون ذاتن، ولی بحث به اونجا که تفاوت در فاعل ها ذاتیه، در فعل ها باید ذاتی باشه. این مقدمه دوم. و اما مقدمه سوم و نتیجه، فلو کان هناک ارباب متفرقون، اگر در نظام عالم رب های متفرق باشند. حالا این ارباب متفرقون رو آیا به معنی خالق‌های متعدد میگیریم؟ چون میدونید که ثنوی هم طبیعتاً به ارباب متعدد قائله، ولی ارباب متعدد قائله چون خالق‌های متعدد قائله، اون بر اساس معیاره، یعنی حرفش ضد و نقیض نیست. میگه دو تا خدا هست، دو تا ربوبیت هم هست، دو تا تدبیر هم هست، یه تدبیر شر، یه تدبیر خیر. شیطان پرست هم همین میگن، شیطان پرست الان همین حرفا رو میگن، شیطان کم قدرتی نداره، تمام این 6-7 میلیارد آدم رو این چه جور محاصره کرده و داره کار میکنه، دائما در جنگ هستش با خدای خیر. پس منم قدرت داره، وقتی قدرت که داشته باشه خب چرا اون قدرت رو بپرستیم، این قدرت رو میپرستیم؟ درجه کمک هم اتفاقا خوب کمک هم مثلا میکنه، اینها مثلا جنود متعدد داره، اعیان داره، فلان داره، خیلی چیزا هستن. بله؟ تعدادشون هم به تعبیرشون بیشتر هست و اینها. خب چرا اینا رو پرستش نکنیم؟ درست اینطوری. خیلی فلو کان هناک ارباب متفرقون سواء اجتمعوا على فعل واحد او کان لكل جهة من جهات النظام العالمی العام رب مستقل في ربوبيته كرب السماء والارض. حالا اگر ارباب متفرق باشن، چه اینکه همه اجتماع بکنن بر فعل واحد، یعنی همه بخوان یک فعل رو انجام بدن، یک تدبیر رو انجام بدن، یا اینکه برای هر یکی جهتی از جهات نظام عمومی عالم باشه، سواء اجتماع علی فعل واحد او کان، اینجوری بخونیم، سواء اجتماع علی فعل واحد او کان لکل جهت من جهات نظام العالمی الام رب مستقل فی ربوبیته که رب السما و الارض و رب الانسان و غیر ذلک. اگه اینجوری انجام بدیم، ادا ذالک الى فساد النظام و تدافع بین اجزاء، این فرض ها منجر میشه به اینکه نظام، اون نظام واحد و وسیعی که در مقدمه همین فصل توضیح دادیم، این از بین بره و تدافع بین اجزاء و بین اجزاش مرتب اینا همدیگه رو دفع بکنن، که منجر بشه به اینکه این نظام واحد از بین بره. حالا نظام واحد از بین بره یا به این شکل که اصلا به طور کلی نابود بشه در نهایت، یعنی که نابود نشه ولی به هم ریخته باشه، ما میبینیم اینجوری نیستش، کاملا یک نظم واحد به هم پیوسته عجیب در سرتاسر نظام عالم برقراره. که عرض کردم حدس رو هم باید اینجا اضافه بکنیم، اون معنا رو کامل کنیم، اگر بتوانیم مثلا استدلال های علمی برهانی هم اقامه بکنیم خیلی عالیه. ادا ذالک الی فساد النظام و تدافع بین اجزائه و وحدت النظام و تلازم المستمر بین اجزای تدفعه، یعنی وحدت این نظام به حسب اون چیزی که ما مشهود ماست، وحدت سن، وحدت در واقع نظم حاکم بر عالم، عالم که میگیم این همه عالم ماده منظوره، و تلازمی که مستمر ازش بین اجزاش، این دفع میکند این نگاه را. پس معلوم میشود که ارباب متفرق نمیتونه باشه. در ادامه علامه طباطبایی دو تا سوال و دو تا جواب مطرح میکنه، ولی این دو سال جواب در یک راستا هست، این در واقع میشه گفت یک پرسش و پاسخه. در المیزان به یک شکل دیگری که جناب استاد فیاضی هم عبارتهای المیزان رو آوردن، به یک شکل دیگری رقم خورده. برخی از عبارتهایی که در المیزان هست خیلی حائز اهمیته، یعنی محل تأمل و گفتگو میتونه باشه، ولی حالا اون چه که در اینجا اومده، ببینید سوالی که اینجا مطرح شده این استش که خب این ارباب متفرق اگر فرض بشه و با توجه به اینی که اینا ارباب علمی هستن، یعنی از روی علم کارهاشون رو انجام میدن، مجرد هستن، اون شرایط دارن، اینا دارن، خب اینا همه عاقلن دیگه، اینا عقلا هستن. خب اینا که کار نمی کنن که نظام هستی به هم بریزه، میشینن با هم دیگه جلسه میگیرن، مثلا فرض مثال یه جلسه چند ساعته میگیرن، با هم دیگه به نتیجه میرسن که چیکار بکنن که این نظم عالم به هم نخوره. خب این اشکالی است که طرح شده. پاسخی که علامه اول میده این استش که ببینید فوائل علمی مثل ماها، علم ما که در فضای علمی کار میکنیم، این علم ما تابع نظام خارجیه، یعنی نظم موجودی که در خارج هستش، چیزایی رو که ما از اینها گرفتیم و تو ذهنمون قرار دادیم، حالا بر اساس این علم حصولی که داریم میشینیم با همدیگه به توافقهایی میرسیم که چیکار کنیم در این بستر نظام موجود، چیکار بکنیم که کارها پیوسته جلو بره. اما در باب ارباب که اینجوری نیستش که، یعنی اونها تازه میخوان تدبیر بکنن نظام هستی را. یعنی ما بعد از اینکه این ربوبیت ها جریان پیدا کرده و انعکاس های تو ذهن ما پیدا کرد، حالا میایم بر اساس اون چیزی که در عالم خارج هستش به توافقاتی با هم دیگه میرسیم که چیکار رو انجام بدیم. اما ارباب نظام هستی اگر رب های متکثر باشن، اونا میخوان تازه ایجاد بکنن، یعنی ایجادگری اونها که همون نظام موجود باشه تابع علم حصولیشون نیست. پس بنابراین نمیشه اونها رو مثل عقلای معمولی حساب کرد. در جای یک سال دیگه برای ما وجود نمیه، همون سال دومه. حالا من عرض میکنم ایمان. خب سائل مستشکل سوالشو برمیگردونه، میگه خب درسته، ارباب متعدد اگر ما فرض کردیم دانششون برگرفته از نظام موجود نیست، بلکه خودشون دارن نظام موجود رو ایجاد میکنن، اما اینا که بدون دانش عمل نمیکنن که، پیش از ایجاد اینها صاحب علمن. همه این ربهای متعدد پیش از اینکه ایجاد بکنن اینا صاحب علم هستن. وقتی صاحب علم هستن با هم دیگه بشینن قشنگ به یک توافق برسن و بعد چیکار بکنن؟ ایجاد بکنن. علامه در پاسخ اونجا توضیح میده که وقتی ما ربهای متعدد فرض کردیم، این ربها علمشون علم حصولی نیست بلکه علم حضوریه. علم حضوری تابع معلومه. ما گفتیم این ارباب ربهای متعدد ذاتن با هم متغایرن، نگفتیم از اول مقدمه اول، وقتی ذاتن متغایر بودن علمشون هم چی؟ ذاتن متفاوت خواهد بود. علمهایی رو که ذاتن متفاوته برخلاف علم حصولی برگرفته از نظام موجود، علم حصولی برگرفته از نظام موجود وحدت نظام موجود کمک میکند به اون وحدت علم. لذا عالمهایی که در این فضا مثلا قدم برمیدارن میتونن به یک نقطه واحد برسن، بگن ما اینجا رو اینجوری اداره بکنیم، این ممکنه. ولی وقتی شما بحث رو بردید پیش از ایجاد نظام عالم و پیش از تدبیر و پیش از این نظم موجود رو وقتی میخوایم ایجاد بکنیم، این طبیعتاً باید برگرده به علمی که در درون ذات ایناست. علمی که در درون ذات اینا هستش که منعکس شده از عالم خارج نیستش، این علم علم حضوریه. علم حضوری تابع چیه؟ تابع معلومه. معلوم چیه؟ ذات خود اوناست. یعنی در واقع علم باری تعالی، علم چیزایی که در شکل باری تعالی باشه، اینا باید به این شکل باشه، چون علم به ذات خودش داره، علم به معلولات خودش داره، علمشون اینجوریه. خب وقتی حضرت حق یا این ربهای متعدد اینا علم حضوری به خودشون دارن، با توجه به اینکه ذواتشون متکثره، پس علمشون هم چی؟ ذاتن متکثره. علمی که ذاتن متکثر باشه نمیتواند اجتماع بر امر واحد یا اجتماع بر یک تدبیر واحد داشته باشه. توجه کردید؟ یعنی نمیشود به شکل عرفی که ما میگیم عقلا بشینن با هم دیگه حل و فصل بکنن، نمیشود به این شکل پیش برد. این بیانیه که علامه در نهایه داره، خیلی هم به نظرم میتونه استوار تلقی بشه و توضیحات استوار داده بشه، برخلاف چیزیست که در المیزان آمده. اون چیزی که در المیزان آمده اگر به همین معنا برگردونیم قابل حل و فصله، ولی اگر بخوایم معنای دیگری بکنیم ممکنه دچار برخی از مشکلات و تأملها باشیم. ببینید عبارت رو، فانقیل، پس دو تا سوال پشت سر هم در واقع ادغام باید ادغام میشد در هم دیگر، ولی در دو مرحله مطرح شده. فانقیل احکام و نظام و اتقانه العجیب و اتقانه العجیب الحاکم بین اجزائه یشهد ان تدبیر الجاری تدبیر عن علم. اگر کسی سوال بکنه بگه این نظام با این استحکامی که ما میبینیم، با این اتقانی که ما میبینیم چقدر عجیب و حاکم استش بین اجزای این عالم یا این اجزای این نظام، خود این احکام و اتقان گواه بر اینه که تدبیری که جریان داره یک تدبیر علمیه، یک تدبیر طبیعی نیست. توجه، تدبیر طبیعی نیست، این تدبیر عن علمن هست. یعنی اون کسی که داره این کار رو میکنه فوق العاده علم داره که داره این کار رو انجام میده. ول اصول الحکمیه الغازیه تو بستناد العالم المشهود الى علل مجرده، بله علل مجرده عالمه یعید و ذالک. این خبر اصوله، اصول حکمیه‌ای که حکم میکند به این که این عالم رو ما، این عالم مشهود رو ما باید استناد بدیم به علل مجرده عالم که اونا عالم باشن. خب تایید میکند این معنا را که تدبیر عالم از روی علمه، یعید و ذالک یعنی این معنا. فهب ان الارباب المفروزین متکسرت و زواد و متغایرتها، بله قبول که مثلا این ربهایی رو که ما فرض کردیم ذاتن متکثر هستن، ذاتن متغایر هستن، اینا رو قبول کردیم. و یعید و یعدی ذالک بالطبع الاختلاف الافعال و تدافعها، و این اختلاف ذاتی هم طبیعتا منجر میشه به اختلاف افعال و اینکه افعال هم همدیگر رو دفع بکنن. تو اینجا درست، لکن من الجائز ان یتواتوا علی التسالم. خب ممکن استش این عقل این رو مانعی نمیبینه که اینا بشینن با هم دیگه هماهنگ بشن بر یک نقطه، تواتی بکنن، هماهنگ بشن، تسالم داشته باشن بر یک نقطه واحد. و هم عقلا، اینا که حداقل از انسان بالاتر هستن که، و هم عقلا، مثل از امام میفرمود که اختلافات که میشد اینها، میفرمود که اگر انبیا همشون از اولین نبی تا آخر یه جا بودن اختلاف با هم نداشتن. توجه کردید؟ حالا فرمایششون اینا اختلاف با هم دیگه چی نداشتن. چرا؟ چون اینا بهترین عقلهای عالم هستن. حالا ارباب این انبیا، اونا که دیگه در رأس این امر هستن، دیگه از اونا توقع نمیده که اختلاف بکنن با هم دیگر، باید اختلاط بکنن با هم دیگر نه اختلاف. لکن من الجائزه ان یتواتوا علی التسالم و هم عقلا و یتفاوقوا علی التلائم رعایتا لمصلحت نظام الواحد، چون باید رعایت بکنن مصلحت اون نظم واحدی که هست که به هم نخوره، و تحفظن علی بقائه. از همینجا علامه اشکال رو شروع میکنه، چون میدونن اگه اختلاف بکنن این نظام به هم میخوره، پس باید اختلاف نکنن. علامه بحث رو میبره جلوتر. توجه کردیم؟ قلتو لا ریب ان العلوم التي یبنی علیها العقلاء و اعمالهم صور علمیه و قوانین و کلیه ماخوذه من النظام الخارجی الجاری فی العالم. هیچ شکی نیستش که علومی که عقلا کارهاشون رو مبتنی میکنن بر اونها، اینا صورتهای علمی هستن و قوانین کلی هستن که ماخوذ میشن از همین نظام خارجی جاری در عالم. یعنی نظام خارجی موجودی هست، اینها رو میبینن، در ذهنشون علم شکل میگیره و طبیعتاً وحدت نظم موجود میتونه موجب بشه که اینها در فرایند علمی به یک نظم واحد برسن و بعد با هم توافق کنن که اون نظم واحد رو ادامه بدن، جاری بکنن، یک کاری انجام بدن که به اختلاف و اسم احلال کشیده نشه. فلنظام الخارجی نوع تقدم علی تلک الصور العلمیه و القوانین الکلیه و هی تابعه له. پس نظام خارجی یک نوع تقدم بر صور علمی و قوانین کلی علمی داره و اینا تابع اون نظام موجوده. ثم هذا النظام الخارجی به وجوده الخارجی فعل اولئک الارباب المفروزین. در حالی رو که ما میبینیم نظام خارجی با همین وجودی که دارن فعل همین ارباب هستن، یعنی یک نظام موجودی ما نداریم که اینا بشینن با هم دیگه بگن خب این نظم رو نگاه کن ما کاری بکنیم که این نظم به هم نخوره. یعنی علمشون تابع نظام موجود نیست، تازه علمشون میخواد ایجاد بکند نظام را. ثم هذا النظام الخارجي بوجود خارجي فعل اولئك الارباب المفروزين و من المستحيل ان يتاثر الفاعل في فعله عن الصور العلميه المنتزعه عن فعله المتاخر عن الفعل. و محال استش که فاعل متاثر بشود در انجام دادن افعالش از صور علمیه که منتزع از فعل میشود و متاخر از فعل، امکان پذیر نیست. ف فین قیل، حالا طرف برمیگرده میگه خب بله علومشون برگرفته از این نظام موجود نیست، ولی اینا عاقل و عقلی و علمی و اینا که هستن که پیش از ایجاد که علم داشتن که. فین قیل هب ان الارباب المفروزین الفاعلین للنظام الخارجی لا یتبعون فی فعلهم الصور العلمیه المنتزعه عن الفعل و هي علوم ذهنیه حصولیه تابعه للمعلوم. حالا قبول، قبول که این ربهایی که فرض کردیم و اینا فاعل نظام خارجی هستن، اینا لا یتبعون تبعیت نمی کنن در افعالشون صور علمی که انتظار بشود از فعل تا شما اون اشکال بکنید، و این صوری که انتظار از فعل می شود علوم ذهنی و اصولی و تابع معلومه. نه لاک اینجوری فرض نیست، بله نیست، اینجوری نیست. لکن الارباب المفروزین، بله فوائل و علمیه، لکن این ربهایی که شما فرض کردید اینا فوائل علمی که هستن که لهو علم به فعلهم فی مرتبت ذواتهم قبل الفعل، قبل از اینکه فعل انجام بدن در مرتبه ذاتشون علم داشتن. فلما لا یجوز تواطؤهم علی التسالم و توافقهم علی التلائم فی العلم قبل الفعل. چه اشکالی داره که اینا تواطی بکنن بر اینکه با هم دیگر بسازن، توافق داشته باشن بر ملایمت با یکدیگر در علم قبل از فعل، نه در علم بعد از فعل. قلتو علم الفاعل العلمی به فعله قبل الایجاد کما سیجی و قد تقدمت الاشاره الی از کتاب مصحف 289 فصل ای. بله صفحه 289، بله فصل چند؟ فصل 11، فصل 11 چی؟ مرحله چی؟
فصل 11
خیلی همینی که کما سیجی و قد تقدمت قد تقدمت الاشاره تو الی کما سیجی صفحه 289 فصل 11 از همین مرحله و قد تقدمت الاشاره الی فصل 7 مرحله 8 صفحه 173. خب فاعل، علم فاعل علمی به فعلش قبل از ایجاد علم حضوریه. ملاکه وجدان العله کمال المعلول به نحو اعلا و اشرف. ملاک این علم حضور رو می‌نسش که علت همه حقیقت معلول رو به نحو اعلا و اشرف در خودش داره. ملاکه وجدان العله کمال المعلول به نحو اعلا و اشرف و ملاکش چیه؟ و سنخیت بین العلت و معلولها، از باب سنخیت و این که معالیل رو به نحو اعلا و اشرف در خودش داره، علم حضوری به خودش در واقع علم به همه ماسوا هستش. پس علم حضوری به خودش و فرض و تواتؤ الارباب و توافق ان فی مرتبه هذا العلم من العلم الغاء منهم لما فی وجوداتهم من التکسر. اگر ما فرض بکنیم که این ربهای متعدد تواتی بکنن، توافق بکنن در مرتبه این علم ذاتی، فی مرتبه هذا العلم من فی مرتبه هذا المعنا من العلم، اگه این حرف رو بزنیم این یعنی اون امتیازهای ذاتی که براشون در نظر گرفته بودیم رو باید حذف کنید. الغاء منهم لما فی وجوداتهم من التکسر، یعنی اینا بیان اون منشأ تکسرشون رو از بین ببرن، من التکسر و التغایر. و قد فرض ان وجوداتهم متکسره و متغایره، در حالی که فرض شد وجودهاشون متکسر و متغایره از هازا خلفان. یعنی اینه که اگر برگردونید به این که اینها به حسب علم قبل از ایجاد با هم دیگه توافق بکنن، این علم قبل از ایجاد چیه؟ این علم قبل از ایجاد علم حضوری اینا به خودشونه، علم حضوری تابع معلومه، معلوم در اینجا ذوات متکثره، پس علم هم میشه چی؟ متکثر. پس اگر اینا بخوان تواتی بکنن بر اینکه در این علم با هم متحد بشوند، یعنی باید تواتی بکنن که اختلافات ذاتیشون رو حل بکنن. توجه کردید؟ یعنی باید بگن که چی؟ ما همه یکی بشیم، یعنی میشه رب واحد. توجه کردید؟
حالا
نمیشه
مثلا زمانی فرسایی فرسایی
نه دیگه،
تدبیرشون
چجوری با هم دیگه؟ اصلا علم، این علمی که در این مرحله دارن در حسب علم حضوری به ذاتشونه. علم حضوری به ذاتشون چه اقتضایی داره؟ هر اقتضایی داره اون رو داره اعمال میکنه، کار نداره که دیگران چی کار میکنن.
باشه شبیه همه، مثلا از یه خانواده هستن شبیه هم کار میکنن،
شبیه به همان، یعنی این هم دیگه هستن یه تفاوتی دارن. اگه تفاوتی دارن همون تفاوت منجر میشه به تفاوت علم و منجر به تفاوت فعل. نه از اونجا داریم شروع میکنیم. اینا رو که ما میگیم مقدمه گفتیم که اینا تحت یک نظام واحد دارن جریان پیدا و همه چیز با هم دیگه متلایم هستن و سازگاری دارن. این بحث رو اینجوری پیاده کرد. بله خب مقدمه اول رو ما مخدوشش بکنیم. توجه کردیم مقدمه اول رو باید مخدوش کرد.
حالا مزاور اینکه چیزای دیگه هم اینجا میشود مطرح کرد، این ارباب متکثر بخوام با هم دیگه توافق داشته باشن، تلاعام داشته باشن، معناش این استش که باید از یه چیزایی از خودش بگذره، یعنی تأثیر و تأثیرهایی باید بینشون باشه و شکلگیری تأثیر و تأثیرها با مثلا اگر واجب الوجود باشن با وجود وجود سازگاری نداره و با رب مستقل بودن سازگاری نداره. این که بخوان اینا ارباب مستقل باشن اصلا سازگاری با تلاعام و اینها نخواهد داشت. لذا قرآن لوکان فیه ما آلهتان الا الله، اصلا اله بودن سازگاری نداره. و اینکه حالا من یه بخشی کنار میرم شما یه بخشی کنار برید، این یعنی فعلشون در تحت تأثیر و تأثیر یکدیگر بخواد شکل بگیره، اینا هم هست.
خب
حالا ما طبق مبانی خودمون حرف میزنیم.
خب بگم اون پیش‌فرضی نداره که اون پیش‌فرض اصلا از اساس
مورد. خب اگه باشه این ما اختلاف در واقع مبنایی پیدا می‌کنیم. توجه کردید اگه غیر از
این؟
نه دوری نمیشه. اختلاف یا مبنایی یا بنایی. اگر این مبانی ما رو قبول داشته باشن خب میشه بنایی. اگر اونا رو نداشته باشن ما میگیم اون حرفاتون غلطه.
خب اینا از اساس اینا اصالت وجود اگه قبول نکنه
که نمیشه. نه اصالت وجود الان اینجا بحث اصالت وجود نیست فعلا.
نه در حال خدایی باید قبول کنه نمیدونم.
خدایی قبول نمیدونم بس اصالت وجود نبودی میتونه ماهیت باشه. حالا ببینید چند دقیقه وقت داریم. این فصل 6 و ما فصل 7 ما در اصول قبل یکی توحید در ذات باری تعالی رو بحث کردیم، یکی هم توحید در ربوبیت رو بحث کردیم. در این فصل میخواد غیر از بحث توحید در ذات و توحید در ربوبیت، توحید در بقیه صفات رو هم میخواد مطرح بکنه. عنوانی که در این فصل قرار داده اینه، من عنوان رو میکنم چون این عنوان سه تا معنا میتونه داشته باشه. الفصل رو ثابت فی ان الواجب بالذات لا مشارک له فی شیء من المفاهیم من حیث المصداق، واجب بالذات مشارکی برای اون نیستش در هیچ یک از مفاهیم از حیث مصداق. معنای این عبارت چیه؟ ببینید سه تا معنا ما برای این عبارت میتونیم بکنیم. یک معنا نادرسته. اگر بگیم هیچ مفهومی ما نداریم که هم صدق بکنه بر خداوند هم صدق بکنه بر غیر باری تعالی از ممکنات، خب این نادرسته. برخی ها اینجوری قائل هستن، در الهیات سلبی تقریبا این حرف رو میزنن، ولی این نادرسته. ما مفاهیم بسیار فراوانی داریم، حالا نگم همه مفاهیمی که مثلا صدق میکنه بر باری تعالی مشترکه، ولی مفاهیم بسیار داریم، وجود، شیء، عالم، قادر، خالق، همین کلمه رب و امثال اینها که اینها ما میبینیم هم بر حق تعالی صدق میکنه هم بر غیر حق تعالی صدق میکنه. پس این معنا نمیتونه در این جمله اراده شده باشه، چون این معنا درست نیست. اما دو تا معنای دیگر میشود برای این جمله مطرح کرد و یه معنا این استش که مراد ما از این مفاهیم، المفاهیم یعنی اون مفاهیم با اون خصوصیاتی که بر حق تعالی صدق میکنه، یعنی ما در ارتباط با مجموع صفاتی که برای حق تعالی مطرح میکنیم با اون معنایی که در حق تعالی مطرح میکنیم، طبیعتاً دیگه هیچ مصداقی برای اون نیست، فقط یک مصداق وجود داره. مثلا علم اطلاقی که برای پروردگار معنا میکنیم، علمی که مثلا علم اطلاقیه، خب اون علم اطلاقی برای هیچ کس غیر از خدا نیست. این معنا معنای درستیه. یه معنای دیگر هم که ممکنه به همینجا برگرده، یعنی اینکه این مفاهیم فقط یک مصداق داره که باری تعالی است، دیگه مصداق دیگر ندارد. کدوم مفاهیم؟ مفاهیم به اون سبکی که در ارتباط با خدا استفاده میشه.
خب چه فرقی با
بحث
قبلی داشت؟
نه بحث قبلی خیلی فهم میکنه که این مفاهیم مصادیق مشترک و متعدد نداره، نه وجود مصداقای متعدد داره، خدا هم هست، دیگران هم وجودن، عالم، منم عالمم، خدا هم عالمه، شما عالم هستید، خدا عالمه.
نه قبلی تو بیدار یاد سبکی میشه، یعنی فقط خدا اونطوریه.
همینجا بود دیگه، نرفتیم سومی که وقتی ما گذشت داریم، این همین دومی بود، ما همین اداره سلبی رو داریم میگیم. اداره سلبی این هستش که اصلا مفاهیم مشترک نیست، یعنی ما وجود که اینجا میگیم اونجا یه معنای دیگه استفاده میکنیم. نه اون که اصلا، یعنی اینی که اینجا میفهمیم هیچ از اونجا نمیفهمیم، توجه کردی؟ عالمی که اینجا میفهمیم هیچی اونجا نمیفهمیم از علم. این معنا که درست نیستش. خب اون پس اون رو نباید معنا کنیم. معنایی که میشود گفت، معنای دوم اینه که ما بگیم مفاهیمی که بر خدا صدق میکنه با اون خصوصیات یک مصداق بیشتر نداره، مصادیق دیگه نداره. یک معنای سوم میشه گفت که اونم درست هستش و اون هستش که ما بگیم که این مفاهیمی که مشترک است بین حق تعالی و خلق، گرچه از حیث مفهوم مشترکه ولی از حیث مصداق مشترک نیستش. ببینید این جمله تا به تأمل این معنا رو هم داره. مثلا شما به هر دو میگید عالم ولی مصداقا یکی نیستن اینا. تفاوت به حسب مصداق است. ما به هر دو میگیم وجود ولی به حسب مصداق مختلفه. ببینید فی ان الواجب بالذات لا مشارک له فی شیء من المفاهیم من حیث المصداق. در هیچ یک از مفاهیم از حیث مصداق با هم دیگه شرکت ندارن. یعنی میتونه این معنای سوم باشه، یعنی مفهوما مشترکه ولی مصداقا مشترک نیستن. یعنی این مصداق با اون مصداق چقدر فرق میکنه؟ اشکال این اینم هست ولی اونم هست که اون مفاهیمی که بر باری تعالی هستش با اون خصوصیاتی که صدق میکنه دیگه مشارکه در مصداق نداره، فقط در باری تعالی هست. سه
بومی
دقیقی
مثل هر مفهوم این
مصداقش با هم
فرق
میکنه؟ نه دیگه. یعنی
هر مفهوم
مسئله دو مختلف داره، مصداقش هر مفهوم همون مفهوم که مصداق ها داره به لحاظ صدقی مفهوم که یکی هستن که
سلام
علیکم مفهوم. من والسلام شو بگم بعد کنم. والسلام علیکم و رحمت الله.
خواتی و تشریح شو میگی منظورتون اونه صدق مفهوم بر مصادیقه؟ سبب که فرمودید خواتی و تشریح
مثلا به شکل تواتی اگه باشه میتونه بر همه صدق
بکنه. یعنی منظورتون اینه که این میخواد بگه که مفاهیم مثلا به صورت مشکک بین خالق و مخلوق
صدق میکنه، اشکالی نداره. بله مشکک اشکال نداره، ولی اینکه مصداقاشون یکی باشه این تماثل باشه اما تواتی باشه اشکال داره، نمیشه. مشکلش رو توضیح میده. اولی معناش این هستش که اصلا مفهوم مشترکی بین باری تعالی و غیر تعالی نیست. این یک معنا که الهیات سلبی میشه، در نقطه اوجش به تعطیل میانجامه. دومی معناش این هستش که اون مفاهیمی که بر حق تعالی صدق میکنه با اون توضیحی که راجع به این مفاهیم داده میشه با خصوصی گفته میشه دیگه مشارکی در مصداق نداره. خداوند مثلا علم باری تعالی علم هست ولی علمش اطلاقیه،
اون علم اطلاقی دیگه مخلوق نداره.
نداره.
پس چه فرقی که از همین همون علم اطلاقی ما ببینیم شبیه همون یک شده؟ اون یک هم گفتیم که اصلا اون فقط تو خالق
نه، در یک اینی که اصلا تو علم اشتراک ندارن مفهوم علم اشکال نداره. یعنی علمشون مشترکه، یعنی مفهوم علم که اینجا میفهمیم با اونجا یکیه، اما علم اطلاقی در اونجا با اینجا فرق میکنه. توجه کرده؟ یعنی مفهوم یک نقطه اشتراک داره یک نقطه اختلاف داره. پس ما میفهمیم علم خدا چیه.
به هر حال به نظر سرجم اون چیزی که میگیم که اختصاص به خالق داره شبیه همه. حالا یه جمعی اون علم اختصاص به خالق داره یه جمعی
خوش کن نداره. ما قطعا میگیم اون چرا که بر حق تعالی با اون مفاهیم صدق میکنه دیگه هیچ جا نیستش. ما اون نمونه رو از هیچ جا نداریم.
بحثمون سر مفاهیم که نیست، بحثمون سر اون صفت واجبه.
همون صفت واجب یک اصلی داره یک خصوصیاتی داره
که ما سرجمشو کار داریم.
یعنی سرجمشو تو معنای دوم اون سلبیه میگه اصلا اشتراک نداره. اون میگه سلبیه
نظر اون باید اول باید اینطوری کنیم که اون سلبیه
میگه
اصلا ما این مفهومونه
که
متوجه
بشیم. همین این معنایی که اینجا میفهمیم غیر از اونی که اینجا میفهمیم. من همین دارم میگم، یعنی اصلا مفهوم در هیچ نقطهش مشترک نیست با اونجا. یعنی کاملا انقطاع حاصله. مفهوم این مفهوم از اون مفهوم کاملا بریده است.
مفهوم
اون که اشکالات ماست به اونها.
همین باید باشه که با دو فرق
نه نه اونجا علمشون مشترکه در این دومیه، در خصوصیات این علم که علم محدود باشه یا نامتنایی باشه. این خودش ما میفهمیم، محدود و نامتنایی رو میفهمیم. علم دو گونه است میفهمیم، یک مقسم داره یک اقسام داره. ما مقسم رو میفهمیم، اقسام رو یه قسمش که در ما هستش میفهمیم، یه قسمی که در خدا هستش به نوع اطلاقیش نمیفهمیم. ولی در اونجا میگه اصلا اون مقسمه رو ما نمیفهمیم، اصلا مقسم شد نیست، اصلا مقسم نیست. اینطوری
اساس این برهان دوم نمیشه اگه مقدمه رو که الان اونجا مطرح کردن ردش کنیم دیگه نمیشه. این
برهان دوم بس تمام اون
که مثلا بگیم که این عالم یه رب داره که ما وحدت هم یه عالم دیگه ای تو دستش ما نیست می رب دیگه داره.
خب ما قبول کردیم که رب عالم دیگر که اگر ماده باشه با این عالم مرتبطه.
خب اگر اونا نگیم بگیم یه عالم دیگه، حالا
خب اگر اون رو بگیم این برهان ممکنه دچار اشکال بشه، ولی برهان قبلی سر جاش هست، تویید خالقی.
و میشه برهان قبلی مثلا همین قسمت کوچیک اشاره کردن که مثلا گفتن که ایجاد بعد از ایجاد، یعنی خودی علامه مثلا میومد روی همین که پافشاره میکردن که خلقت، یعنی اصلا میومد میگفتن ایجاد یعنی چی، خلقت یعنی چی، رو همین پافشاره میکردن فیض دائم اینا. اگه رو اینا پافشاره میکردن دیگه این چند احتیاج به این چند تا مقدمه هم نبود، همین کافی بود برای اینکه
چرا
که بیان بگن که یعنی
تو برهان قبل، تو برهان قبل مقدمه اول که یک نظام واحد حاکمه، ما گفتیم نیازی به این نیست.
حتی بگیم مقدمات دیگه هم کاری نداریم، شما که قبول دارید یه وحدی خالق بیشتر نیست، بیایم تو روی خالق بودن
همون رو پیاده کردیم، همین کار
نه. خب این همه مقدمات که بیاد برگردونه مقدمه دو مقدمه
علتش اینه که ما بحث تو تدبیری، تدبیر یعنی این نظمی که جریان داره، میگیم خدای این نظم کیه، رب این نظم کیه، از اینجا شروع میکنیم. چون اینا میگن که این نظم یک رب داره، اون نظم یک رب دیگه داره، درسته؟ ما تو برهان اول الان ایشون که مقدمه اول گفت یک نظمه، چند تا نظم نیست، ما گفتیم اگه چند تا نظم باشه ایراد نداره، استدلال سر جای خودش هست. خب این نظمی که وجود داره، این نظم معلول بالاتر دیگه، این نظم معلول بالاتره، در نهایت به کی میرسه؟ خدا میرسه. شما هم که وحدت باری تعالی رو قبول کردی، پس رب واحد هم باید قبول کنی، استدلال درسته دیگه، باید همینجوری پیش بری دیگه.
یعنی اگه بیایم روی ایجاد و رو خلق و همین کار بالا بخوایم بیایم از بالا
بالا، خود سوالتون از اینجا شروع میشه، اشکال نداره، هر دو به یک نقطه منتهی میشه، ولی سوالتون از اینجا شروع میشه.
برهانش عوض میشه اگر از بالا بخوایم بیایم بگیم نه. خالق یکیه،
خالق یکیه، پس معلوم میشه تدبیری که در عالم عقله مال اوه، تدبیری که در عالم مثاله مال اوه، تدبیری که در عالم ماده استش مال اوه، پس رب یکیه، فرقی نداره. ولی چون مخالفین ما از اینجا شروع میکنن، توجه کردی؟ طبیعتا این طبیعی تر به نظر
و از روی ایجاد مثلا این اصلا وجود و ایجاد کیفیتش چجوری از اینه میشه یه همچین برهانی آورد که اصلا تفویض مثلا به این که تفویض اصلا امکان نداره، یا
در صورتی که توحید ربوبی رو، توحید خالقی و توحید در ذات بارتان رو وقتی ما پافشاری میکنیم، معناش همین دیگه، یعنی کسی دیگه نیست که ایجاد بکنه که
یه برهان غیر از این میشه بگیم. نه فیض دائم، فیض دائم
همینه، نه همینه،
همین مقدماتش که تفاوت پیدا
میکنه. ما در اثبات توحید در ربوبیت دو تا راه داریم، یکی از باب وحدت واجب الوجود و علت العلل شروع بکنیم که برهان اول، یکی از راه دوم که چی بگیم، بگیم این نظام واحد از بین میره. این دو تا راهی که براش هست. یک کتابی اخیراً نوشت، دارن فرهنگ اصطلاحات شیخ اشراق غیر از اونو که آقای سجادی نوشته، اسمش من یادم رفت که جدیدن نوشته شده، یکی این از یه چیزم در ذهنم نبود که من دیدم چند تا اثر جدیدم دیدم. یه مقاله ما خودمون توی همین سجل که دارة المعارف چاپ کرد به عنوان اصطلاحات شیخ اشراق به عنوان مقدمه، ما یک مقاله اونجا آوردیم. شما شما جلوتر بودی؟
نه بعد ما مثلاً خود بود پرستم انقدر هم چیز نمیدن، مثلا خود بود با هم
خودو نبودن
خود بود هم به عنوان سمبول و نماد میدونستن.
خب اینا اونایی که کمی
واقعا مثلا اصرار شریعت بر نفی اینها
چند تا چهره داره.
بله بله چند تا چهره داره، ولی اون چهره ای که یعنی خیلی قویان ظاهرا زیاد مشکلی نداره،
همین شفاها دیگه،
حتی بالاتر میرن، یعنی خود شفاها خود این بت رو هم شفیه،
نه خود این بت نمونه اون شفیه.
بله به عنوانی که میخوام سمبولی داشته باشم برای پرستش اون، میان یک شی مثلا سکهبه مثلا
آ یک قرآن که این اشاره نمیکنه، قرآن اینا رو شفا میدونستان.
نه 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 یه خیلی دقیق بحث دقیقشون دارن اینه که اینا هم یه سمبول سازی میکنن، مثلا مثلا کعبه که مثلا سمبول سازی میشه برای پرستش خدا، اونا هم سمبول سازی میکنن و خدای واحد رو هم قبول دارن و مدبرات رو هم مستقل نمیدونن و
چه فرقی با ما داره؟
حتی برای اینکه مثلا چیز بشه، برای اینکه مثلا برای خودشون چیز بشه، مثلا پدر قرار میدن، فرزند قرار میدن، اینا رو چیز میکنن که تقریب برای خودشون ایجاد بکنن. یعنی
چی رو؟ پدر و فرزند میدن؟
یعنی مثلا خدای واحد رو مثلا پدر قرار میدن، بعد مثلا عوالم دیگر مثلا خدای یونان اینطوری بوده، کسای دیگر مثلا
نه خدای یونان این که بعد فهمیدشم، یعنی اگه باشن این بحث ارباب انواع که ما میخونیم است و این اصلا مشکلی ایجاد نمیکنه. حالا شما بگو همین ارباب انواع درست کردن بیان یه بت‌هایی براشون درست کنن
به عنوان سمبول، ولی اصل پرستش برای اونها.
فرقش مثلا با ما چیه؟
خب
میگه اینه قوه، حتی اسلام این رو هم نفی میکنه. شما الان برای رسول الله هم یک بت درست بکنی، الان ما ائمه معصومین
مثلا یه داستانی بنویسیم مثلا سمبولیک باشه مشکلی نداره، صرف
داستان
در مجسمه از معصوم یا تو فیلم نشونش بدیم مثلا
میگم مجسمه و خیلی سخت میشه
مجسمه سخت.
آره چون خاطره ذهنی بشر خاطرات خاصی از این معنا داره، اسلام اجازه نمیده.
به نظرم اینا هم این اشکالات رو دیدن و بعد خیلی زایه است این حرفا، یواش
یواش نه نه اصلا بوده
فکر نکنیم از 2000 سال پیش اینجوری حرف میزدن.
شاید 2000 سال پیش اینجوری حرف میزدن، بعد یواش نازل شدن. اینا هم هست.
نه چون اینا که میام مینویسن، ما دیدیم معمولا نازل به اشکالاتی که بهشون مثلا مسیحیت و میان نازل به اشکالاتی که بهشون وارده، میگه نه از قبل ما اینا رو میگفتیم. یعنی خیلی راحت دست رو تاریخ علمشون
میبرن. زرتشتی ها بعد از اینکه شیخ اشراق، خیلی از شیخ اشراق استفاده کردن، یعنی خیلی تصدیق کردن.
حتی وسط این مثلا میگن بت پرستی هم از نظامات توحیدی به اینجا کشیده شده بعد طی قرون مختلف.
همینطور من بنظرم یعنی ضعیف‌ترینش اینه که همین که شما ضعیفش اینه که چی؟ یک نمونه‌های اعلایی داشته باشه واقعا مدبرات امر. خود قرآن میگه مدبرات امر داریم دیگه، درسته؟ حالا ما بیاییم برای این مدبر مثلا یک مدبر فرض کنید که دریا داریم، یک مدبر مثلا آب داریم، یک مدبر مثلا آتش داریم، بیاییم برای اینا یک سمبولی درست کنیم. خدا میگه کی به شما اجازه داد این کار رو بکنیم؟ توجه کردی؟
اینا مثلا میگن که ظاهرت رو چیزشون اینه که ما چون اون رو نمیبینیم و اون رو نمیتونیم فهم بکنیم بشناسیمش، میگن یک سمبولی از اون رو
بله. برخی از صور یک سری از افعال وقتی پشتش توضیح میدیم شاید ذاتن مشکل نداشته باشه، ولی جنبه پیشیرانه
ما فکر کنیم نمیدونم این فهم درسته. توی اسلام بیشتر اومده گرایش به مدبرات رو برگرده به گرایش خوب خود خداوند. یعنی شاید مثلا از نظر تئوری خیلی زیاد فرق نکنه، ولی خود زاره اسلام گفته که توجه اصلی باید به خداوند باشه و مدبرات بحث ثانوی حساب میشه، در صورتی که مثلا
مدبرات وسائطن.
بله بله تو بت پرستی مدبران اصلا وصل انسان به مدبرات بوده، یعنی مدبرات رو میگرفتن و حتی برای اینکه به خدا هم نزدیک بشن مدبرات رو وسیله قرار میدن.
خب اینا اگه مستقل حسابش نکنن مانعی نیست. این الان مرز اختلاف ما هم با وهابیت همین جاهاست، اینو باید خیلی دقت کنیم.
یعنی خیلی اینطوری نیست به نظرم، اینطوری نمیاد که مثلا خیلی ضعیف باشن.
نه خب هستن، یعنی عموم مردم
حتی بفرمایید شما چند
لایه است اینها، واقعا چند لایه است، چند جور تفکر حاکمه، ولی خیلی قرائت مثلا فاخرش میشه این. درسته؟ این رو هم اسلام اجازه نمیده به خاطر ذهنیت های غالبی که وجود داره، به خاطر آسیب هایی که وجود داره. راه های دیگه ای رو تبیین کرده برای اینکه اون اهداف روشن بشه، اونها رو مجاز دونسته.
حتی چون میل انسان به این کاره داره، این بحث مجسمه سازی و بحث اینها که اسلام نفی کرده و خیلی بعد برخورد که حتی اگر هم پشت زمینه نره داره همین بوده، چون میل انسان به این سمت گرش پیدا میکنه.
مدبرات
امریکا اسلام مدبرات، یعنی مثلا میخوام یعنی ممکنه که ما همون بحث رو از جهات سلوکی و تربیتی و اینها به نوع جدی تر پیگیری بکنیم که آیا متمثل بشه بهتره اون حقایق معنایی یا متمثل نشه بهتره. این نکته مهمه، یعنی انسان اگه میخواد به اون وحدت لایتناهی برسه تمثل بده دور میشه،
اگر نزدیک بشه ولی دورتر
میشه. این نکته، یعنی حقایق معنایی را مثلا مدبرات امر یک چیز جسمی که نیستش که مثلا رب مثلا آب مثلا هی تمثل بده، آره به دورتر میشه. یعنی میشه بعد نکته هاشو در آورد. حتی این قرائت بسیار اسلام ممنوع کرده به طور کل این راه را،
مثلا چندین مرحلهش که کاملا غلطه، برخی از قرائتاش هم که چیزی مثلا این شفیع قرار میدن به اجازه کی این کاری کردید، درست این اذن میخواد، اذن عقلی، اذن شرعی، اینها میخواد، اینا شما ندارید. حتی اگر اون معنای بالا یعنی خود مدبر امر، یعنی اون فرشته رو مثلا در نظر گرفته باشن، حتی اون فرشته هم در نگاه بسیار جدی خیلی استقلال بهش میدادن، یعنی کأنه خداوند تفویض کرده به اونها. حتی تو اون قرائت خیلی خوبم به نظر میرسه که خیلی از اوقات تفویض ربوبیت بوده. خب این که غلط قطعاً، اگر تفویض ربوبیت نباشه کاملا به شکل واسطه تلقی بشه، مثل برداشتی که ما الان تو شیعه داریم، کاملا به شکل واسطه باشه، کانال و مجاری فیض الهی باشه، این اصل این فکر اشکال نداره. ولی این گونه سمبول سازی و این کار کردن باز نمیپذیره به جهات متعدد، یعنی میشود جهاتش رو در آورد به خاطر سابقه ذهنی، به خاطر اینکه همه این معنای دقیق نمیفهمن انواع چیزهایی رو که
همین حرفا رو
این بحثا خیلی به نظرم یعنی تو مباحث هنر و اینا خیلی مهمه، یعنی این بحثا ریشه یابی و دقیقاً نظر اسلام در بیاد و یعنی تو بحث هنر اینا خیلی اهمیت داره. مثلا
وقتی سمبول سازی هم میکنه،
فقط بحث هنر هم نیست، یعنی بسیاری از مباحثی که در فضاهای اجتماعی میگذره اینا هم مهمه.
ممکنه خاص بتونیم بگیم اینا آقا میگیم عام مثلا اسلام نگفته به پیروانش، ولی به جهت سلوکی ممکنه مثلا یه کسی دستور رو بده
به نحو خاص، توجه کرد به نحو خاص یه دستور ویژه‌ای مثلا داده بشه، اونم بیشتر اون رو متوجه کرده به موجودات حی مثل انسان‌ها، مثلا استاد، انسان کامل، دیدن عالم مثلا عبادت، توجه کرده
اسم اولیاء الله یا ائمه معصومین سمبولر ایجاد نمی‌کنه.
میخوام بگم یعنی در هر صورت برخی از آفات اون داره که این نداره، ولی در نهایت تو همونجا مرتب متوجه اون واحد لایتناهی میکنه، دم به دم این کار رو انجام. میخوام بگم یعنی الان نمیخواستم تصمیم بگیریم راجع به این، میخوام بگم این جنبه‌های متعددی هستش که باید مورد مطالعه قرار بگیره.
مدبرات امر به صورت ارضی اثبات کرد، به صورت ارضی مدبرات امر داریم، این مدبر آب
ما وقتی اگر قبول بکنیم تمام موجودات عالم ماده طول هم نیستن، قبول بکنیم موجودات عالم ماده تعدادی هستن که اینا در عرض هم دیگه هستن، که اصلا این جدیه، اینا حتی مثلا ما و این فرش در طول هم نیستیم، من چه علیت نسبت به او دارم؟ وقتی ما عالم ماده رو قبول کردیم در عرض هم هستن، طبعا مدبرات اینها باید چی در عرض هم باشن. عرض نه یعنی الان بحث بعدی ما میزینه، نه یعنی در یک راستا باشن، قوی و ضعیف دارن ولی طولی یعنی علی و معلولی نیستن.
عقل مفارق یکیه که همه رو تدبیر بکنه،
عقل فعال میگن،
عقل فعال اونو نمیتونیم جا بیاریم، یعنی هر کنش باید یه مدبر دیگه داشته باشن.
خب اونو اشکالی که شیخ اشراق میکنه این هستش که میگه عقل فعال تازه عقل دهمه، این چقدر جهت متکثر درش به وجود اومده که بتونه این همه تکثرات رو پوشش بده؟ اگه اینجوری خب خود خدا همین کارو بکنه دیگه، توجه کردی؟ اشکالی که ایشون میکنه این هستش. نه برزن جدی باشه
صدرانم که قبول
جدیه، به نظر میرسه جدی باشه، یعنی با توضیحی که لاغل مشرا میده راجع به عقل عاشر یکمی جور در نمیاد، آدم نمیفهمه چجوریه.